بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس جلسه 8 صفحه 31 حالات المعنا و اللفظ قسمت 4.
اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. وارد بحث وضع شدیم، وضع لفظی، و اشاره کردیم که وضع که البته مرادمون وضع لفظیه، جعل لفظ در مقابل معناست. بعدم گفتیم این لفظ و معنایی رو که ما میخوایم در مقابل هم قرار بدیم برای اینکه لفظ دلالت بکنه بر معنا، گاهی موقع به نحو تعیینی است، گاهی موقع به نحو تعینی است، که البته تعینی شو گفتیم تسامحی بهش میگن وضع، وگرنه مشترک اون چیزی که جامع بین وضع تعینی و تعینی بود اون ارتباط بین لفظ و معنا. یک وقت به نحو وضع تعینی به وجود می آورد اون ارتباطو، گاهی موقع به چه نحوی؟ به نحو وضع تعینی با تسامح، به معنی کثرت استعمال، با کثرت استعمال به وجود می آمد. این بحثمون گذشت. از بحث قسمت سابق یه نکته‌ای برای ما خیلی مهمه برای وارد شدن به این بحث جدید. اینم این بود که گفتیم وضع دو طرفش که لفظ و معنا باشه در کجا تصور میشه؟ در ذهن. ما وضع رو برای با لفظ خارجی، یعنی صوتی که معتمده علی مخرج الفمه و با معنا و این اموری که در عالم خارج است انجام نمیدیم. ظرف وضع ذهن است، اونم به نحو اینکه طرفین وضع رو تصور بکنه. اگه میخواید بحث امروز ما رو خوب دقت بکنید، این بحث حالات المعنا و لفظی که وارد شدیم، اینو باید تو ذهنتون داشته باشید که ما میخوایم بگیم که دو طرف وضع که تصور میشود به چه صورتهایی میتواند تصور بشود. پس رابطه این قسمت و قسمت قبلی که خوندیم این بود که در این قسمتی که حالات المعنا و لفظ داریم بحث، در حقیقت همون طرفین وضع است. طرفین وضع رو میخوایم بررسی بکنیم، حالات المعنا و لفظ. درست شد؟ از عنوان دقت کردید؟ حالات المعنا و لفظ. این بحث باید به شکل منطقی از همدیگه بیرون بیاید. این بحث از قسمت قبلی میاد بیرون، از این که وضع دو طرف دارد، یک طرف لفظ یک طرف معنا، و این لفظ و این معنا حالاتی دارن. بهتر بگم معانی انواعی داره، الفاظ هم انواعی داره. ما میخوایم تو این قسمت اینو یاد بگیریم، اقسام یا به عبارت دیگه انواع معانی که میان ما لفظ براشون وضع میکنیم چیست. این یک. بعد از اینه که معنا در ذهن ما اومد که میخوایم لفظ براش وضع بکنیم، لفظی را که میخوایم برای اون معانی بذاریم به چه شکلی است. درست شد؟ پس خیلی خوب این مسئله اینطوره برای اون جا بیفته که یه وقتی خدمت شما عرض بکنم که رابطه مطالب رو از دست ندیم. پس ما لفظی را میخوایم برای معنایی وضع بکنیم، اینجا میشه وضع. وضع لفظ برای چی؟ برای معنا. اسما به چه صورتیه؟ اسما به این صورتیه. میخوایم بگیم که این معنا که یک طرف وضع است تصور میشود، که تصور میخواهد، لفظ هم که تصور میخواهد، این دو طرف میخوان برای هم دیگه وضع بشن. درست؟ معنا چه اقسامی دارد؟ چه انواعی دارد؟ این لفظم بعد از اینکه معنا رو تصور کردیم چه اقسامی دارد، چه انواعی دارد، بگید چه حالات دارد. پس ما از حالات معنا و حالات لفظ میخواییم بحث بکنیم. قسمت قبلی گفتیم وضع جعل اللفظه علامتن للمعناست و گفتیم که لفظ و معنا هر دو تصورن. این قسمت میخوام بگیم معنا چه حالاتی، چه اقسامی، چه انواعی داره، لفظ هم چه حالاتی، چه عرض کنم که انواع حالاتی داره. خب خیلی جالب شد. اول معنا رو تصور میکنیم، بعد لفظ رو براش وضع میکنیم. پس خوبه بدونیم که معنا در یک تقسیم میگن معنای اسمی و حرفی. تمام شد. معنای اسمی و معنای حرفی. از روز اولی که ادبیات خوندید، وقتی کلمه رو براتون تقسیم میکردن، الکلمت و سلاس، اسمون و فعلون و حرف، اونجا براتون یه حرفی میزدن که هنوز تا حالا به نظرم میرسه در هیچ جا یاد نگرفتید اون حرفه یعنی چی. چون میگفتن گاهی موقع معنا مستقلن تصور میشه، گاهی موقع مستقلن تصور نمیشه. این معناش همینه. اون معنایی که مستقلن تصور میشود، مستقلن تصور میشود، این میگه معنای اسمی. اون معنایی که غیر مستقل است درست شد در تصور، بهش میگن معنای چی؟ معنای حرفی بهش میگن. خب یعنی اونی که ما میتونیم مستقلا تصورش بکنیم میشه معنای اسم. حالا سوال اینه، اونی که مستقل تصور بشه یعنی چی؟ مستقل معنای مستقل یعنی چی؟ یعنی من دون لحاظ معنن آخر، نیازی ندارم به معنای دیگری، مثل معنی زید، مثل معنی سفیدی، اینا تو ذهنم که میارم نیاز ندارم در تصور اینها به چیز دیگری. الان میگم سفیدی، شما سفیدی رو تصور کن، میگم زید، زید رو تصور کن، همین الان تصور کن زید سفیدی، میشه معنای مستقل. به این در علم اصول تعبیر میکنم، میگن معنا اسمیه. چی گفتم؟ به این میگن معنا اسمیه. گاهی موقع هم هست معنا حرفیه، یعنی غیر مستقل در تصوره، یعنی شما هر کاری بکنی مستقلا نمیتونی در ذهنش بیاری، مثل معنای حرف فی. فی اگر گفتی فی المدرسه، خب با مدرسه معنا میشد در ذهن ما، یعنی در مدرسه. اما اگه مدرسه نباشه، حتی شیء هم نباشه، نگید فی شیء، شیء هم بذارید کنار، خود فی رو تصور کنید، نمیتونی تصور کنید. میگی چرا من تصور کردم معناش ظرفیته؟ میگم نه، ظرفیت که اون معنا اسمیه. شما میتونی به جای فی المدرسه بگی ظرفیت المدرسه؟ نه. پس شما ظرفیت رو تصور بکنی برای فی، این معناش چیه؟ معناش اسمیه. ما میخوایم معنای فی رو تصور بکنی. فی همون ظرفیته اما با یک جنس دیگری. اون جنسش اینه که مستقلا قابل تصور نداره، مگر اینکه یه چیزی بذاری کنارش. ما لا یمکن ان یتصور مستقلا هستش، درست شد؟ بلکه باید در کنار دیگری تصور بشود. بعد اینجا با یه حرفی در مورد این معنای حرفی زدیم، یه نکته رو گفتیم، گفتیم این معنای حرفی هم در همین کتاب خودش دو شکلن. آخه دیدید بعضی هم میگن معنای حرفی، با من باشه لحظه، نمیدونم دیدید یا نه، میگن بعضی میگن معنای حرفی نسبیه، شنیدی؟ میگن نسبت بین دو چیزه. مثلا میگم زیدون فی المدرسه، زید در مدرسه است، میگن این فی اومده نسبت درست کرده، یه طرفش به زیده، یه طرفش هم مدرسه، یه نسبتی وجود داره، این نسبت بهش میگن نسبت ظرفیت، که خودش اگر طرفی نداشته باشه تصور نمیشه. درسته؟ ما اشکال نمی کنیم، بگیم درسته، حرف من حرف این نسبته معنای غیر مستقل است، حتما باید در میان دو چیز معنا پیدا بکند. اما یه چیزی اضافه تر داره این کتاب، گفتیم حتما اینجوری نیست حرف معنای نسبی باشه، گاهی موقع نسبی هم نیست. مثال بزنیم،
مثل ارجو. حالا الف و لام ارجو رو باید چیکار کنه؟ بین چی و چی نسبت برقرار کنه؟ هیچ. فقط اومده این رجل نکره رو برای شما کرده رجل معرفه، نخواسته بین دو چیز نسبت بده. پس این تعریفی که برای معنای حرفی گاهی موقع میشه، میگن معنای حرفی آن چیزیست که نسبت دارد، این یکی از مصادیقش اینجوریه. یه مصداق دیگرش هم هست، نه نسبت نیست، ولی هر دو مصداق، چه اونی که در مفرد داره نقش ایجاد میکنه، چه اونی که داره بین دو تا شی نقش ایجاد میکنه، در یک چیز مشترکه. اونم اینه که مستقل در تصور نیستن. نمیشه شما اینو مستقل تصور کنید. پس معنای اسمی معنای حرفی رو یاد گرفتیم. خوب ممکنه شما بگید که آقا فعل کو؟ ما تا دو سه سال پیش فعل هم داشتیم، تا پارسال تو مقنی مثلا اینا فعل. شما که تو اصول فعلتون هم کجاست کنار گفتید یا اسمیه یا چی؟ یا حرفیه. بگیم بله اتفاقا، اتفاقا یکی از خصیصه های مباحث الفاظ در اصول این است که فعل شخصیت مستقلی در مقابل اسم و حرف ندارد. جدی؟ بله. چجوری؟ مثلا اگر ما گفتیم ضربه، یکیم این تشکیل شده از یک معنای اسمی و یک معنای حرفی. معنای اسمیش کو؟ معنای اسمیش رو میگن زر. زر معنای اسمیش. معنای ضربه میگن معنای اسمیش ضربه. حالا یا زاد و راوبا این بحثی داره اینجا نمیخواه بشه. معنای حرفیش کو؟ میگن معنای حرفی اون چیزیه که فعله رو دلالت میکنه. چی باشه اون معنا؟ نسبت اون هیئت هست دا. اون فعلا بهش کار ندهیم. هیئت معنای حرفی نیست دا. هیئت ما بعدا باید در انواع لفظ بررسی بکنیم. معنای این هیئت اون نسبت عرض کنم که تحققیه هست مثلا. یعنی وقتی من میگم فعله رو به ضرب میزنم، معنیش اینه که ضرب توسط یک فاعل مذکری در زمان گذشته تحقق پیدا کرده است. پس جالب شد. پس اینه که در میگن الکلمت و سلاس اسمون و فعلون و حرف، بگیم اینا رو تو ادبا گفتن. در اصول الکلمت و سنان الاسنان، الکلمت و سنان یا سنتان دو تا هستن، لا اللفظ و اسنان دو تا هستن، یا داره معنای مستقل یا داره معنای غیر مستقل، یا از اینا ترکیب میشه دیگه. هرچی هست از اینا ترکیب شده هست. پس برگردیم به بحثم که معنا یا اسمی شد یا حرفی شد، درست؟ این در مورد معنا. اینو بخونیم تا بعد بریم سراغ حالات لفظ. فعلا در مورد معنا بود. حالات المعنا و اللفظ. ان الوضع يتوقف على تصور المعنا واللفظ. وضع متوقف است بر چی؟ بر حواست هست، بر تصور، تصور معنا و لفظ. فینبغی البحث اما یسلط الضوء علیهما. پس شایسته است که ما بحث بکنیم از آن چیزی که یسلط الضوء یعنی پرتو افشانی میکند بر این بحث. علیهما، علیهما یعنی علل معنای و لفظ، یعنی معنا و لفظ را روشن میکند بر ما. حتی تتدح المباحث اللفظیه به درجه اکثر، به یک درجه بیشتری. یادگاری داشته باش، به این مباحث میگن مباحث تحلیلی الفاظ و معانی، مباحث تحلیلی. و ذالک کالبحث عن تنویع المعانی. مثلا معنا رو تنویع بکنیم و تحلیل الالفاظ، الفاظ رو تحلیل بکنیم و تقسیم الجمله الى الخبریه و الانشائیه و ترادف و الاشتراک. این سرفصل‌های این قسمتی که ما می‌خونیم که یکیشو گفتیم براتون. تنویع المعنا الى الاسمی و الحرفی. معنا رو تنویع می‌کنیم، دو نوع می‌کنیم، یک نوع اسمی و یک نوع حرفی. ان المعانی التي وضع اللفظ لها، معانی که دستمان رو ببینید، معانی که یعنی یک طرف بعض، معانی که تصورش میکنیم که لفظ براش وضع میشه، اصلا کار نداریم به لفظا، ما میخوام فقط خود معنا رو ببینیم، ولی بالاخره معنایی است که لفظ براش وضع میشه. علا قسمین، بر دو قسم است. الاول المعنى الاسمی، معنای اسمی. و هو ما یمکن، ما
معنای اسمی آن چیزی که امکان دارد این یتصور فی الذهن تصور بشود در ذهن مستقلن. انگار یک کسی میگه مستقلن یعنی چی؟ این خودش مندون در حقیقت به یک معنایی میشه گفت داره تبیین میکنه مسئله رو. مندون لحاظ معنا آخر، این معنا رو تصور میکنی، نیاز به معنای دیگری نداری که کنارش تصور کرده باشی. که معنا اسماء الاعیان والاحداث، مانند چی؟ مانند اعیان و احداث. خب پس جالب شد، از معنای اسمی دو تا مثال درست دادن برای معنای اسمی، میتونه از اعیان باشه، میتونه از احداث باشه. یعنی چی از اعیان باشه؟ یعنی از ذوات باشه، مثل چی؟ مثل زید. یادم از حدثه، حدث یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که آن معنایی که حادث می شود و عرضه، مثل چی؟ مثل مثلا فرض کنید سفیدی، مثل زدن، اینا از احداث حادث می شود. درست شد؟ با این ها باشه اسماء الاعیان و الاحداث، اینا همشون مستقلا میشه تصورشون. و ثانی المعنی الحرفی، دومیش معنای حرفیه. و هو ما لا یمکن ان یتصور فیه مستقلا، چیزیست که مستقلا تصور نمی شود، ولی یتصور به لحاظ معنن آخر، معنن آخر که مستقل است، به لحاظ یک معنای دیگری که اون معنای دیگر چیست؟ مستقل است تصور می شود، به لحاظ معنن آخر مستقل. سواء ان تصور فی مفرد، نگاه کنید فرق نمی کند، این می خواهد چی باشد؟ این می خواهد در مفرد تصور بشود، مانند چی؟ مانند الرجل، یعنی نسبت نیست. فی مفردن که معنا لام تعریف رجل. یکی دیگه هم بگم مثال براتون، اینم بد نیست، اینم بدونید، مثل رجلان. چون میدونید رجلان چی بوده؟ خوندید در ادبیات رجل بوده به علاوه نون. این نون تنوینی که بهش میگن نون تنوین، این جزء حروف آقا جان، دقت کردی؟ این عین الف و لامه. ما درسته با علامت نشونش میدیم، اما نونه، نون رو نمی‌نویسن. این نون تنوین هم خودش حرفه، علامت مثل ا او نیست، این خودش یه حرفه، میشه الرجل که الف و لام گرفت شد معرفه، رجلون تنوین گرفت درست شد. که البته حالا این تنوین رو ادبا میگن تنوین تمکین، درست شد معنیش اینه که میتونه اعراب بگیره، دلالت میکنه برای اینکه میتونه اعراب بگیره. اصولین گاهی موقعش میگن تنوین تنکیر، معنیش اینه که این میتونه این نکره شد این کلام. علی کل حال این خود نون هم معنا داره، حرفه، ولی این معنا در مفرد پیدا شد، نیاز به نسبت نداشت. که معنا لام تعریف رجل و معنا تنوین فی رجلون، معنای تنوین در رجلون. حالا معنای تنوین چی باشد؟ اعراب پذیری باشد یا نکره بودن باشد؟ هر کدوم که میخواد. او فی مرکبن، یه وقت در مفرد دقت کنید، یه وقت اون معنایی رو که باید تصور بشه تا حرف معناش به ذهن بیاد، یه وقت اون معنا در مفرده، یه وقت اون معنا در چیه؟ در مرکبه. مثل چی؟ بن یکون نسبتاً، بن یکون اون معنای حرفی ما نسبت باشد، اون معنای حرفیمون. که معنا بافی کتب تو بالقلم، شما میگی کتب تو بالقلم، را کن این با اومده که نسبت درست کنن بین چی؟ بین قلم و کتابت، درست شد؟ این با الف و لام فرق میکنه. پس عزیزم اینه که شما خیلی وقت شنیدید میگن معنای حرفی معنای نسبیست، این حرف تمام نیست. بگید برخی از معانی حرفی نسبته، اونی که در کجا بیاد؟ در مرکب بیاد. ولی اگر در مفرد بیاد مثل الرجل یا مثل رجلون، این عرض کنم که معناش معنای نسبی نیست. ولی در هر دو حالت معنای حرفی است، معنای حرفی یعنی خودش مستقلا تصور نداره مگر به توفیلی چیز دیگر. این تمام در مورد معنای اسمی و حرفی. ما اینا رو داریم مقدمه میکنیم برای چی؟ برای اینکه مباحث آتی خیلی با اینا کار داریم. معنای هیئت امر رو بحث میکنیم، هیئت نهی رو بحث میکنیم، معنای ادوات عموم رو بحث میکنیم، اینا باهاش اونجاها کار داریم ان شاء الله. خب این تمام، ما فعلا حالات معنا رو بررسی کردیم، بریم سراغ چی؟ بریم سراغ حالات لفظ. یعنی این معنا که تصور شد، ما بریم سراغ حالات چی؟ حالات لفظ. معنا رو تصور کردیم به اسمی و حرفی، از این میخوام بگذاریم. این تمام، نگاه کنید، تمام میخوام بریم حالا سراغ لفظ. میخوام بگیم لفظ چگونه تصور میشود. من فرض کنید معنای اینجا حواستون به من باشه، این هسته من معنای رو مثل زید تصور کردم، معنای رو مثل معنای رو مثل ارخنان معنای ظرفیت که البته نسبت ظرفیت این رو تصور کردم، این معناست دار، لفظاشو نبیدید، لفظ زیدو نمیگم، معنای زید، معنای زید یعنی آقای زید، این تصورش کردم، یا معنای نسبت ظرفیت رو تصور کردم، یا یک معنای دیگه که الان داشتیم معنای فعله رو، معنای فعله که چی بود؟ چی بود معنای فعله؟ نسبت تحقق هدف درست شد از فاعل در زمان گذشته فرض کنید. من اینو تصور کردم، این یه معناست، تصور بکنید حالا، ولی اینکه در چیز دیگری میخوام لفظ قرار بدیم برای اینا، چجوری این لفظ رو میتونیم تصور بکنیم؟ این لفظ خودش به دو صورت، یه وقت به نحویه که خدمت شما عرض کنم که وقتی میخوام تصورش بکنم هیئت و ماده رو مجبورم با همدیگه بگم، یه لحظه اینجا با هم باشید، در فرض شما میخوندید که لفظی رو که داشته باشیم این لفظ گاهی موقع یک ماده‌ای داره، مثلا مثل زید، زید که میگید یه زا داره، یه یا داره، یه دا داره، یه وزن چی داره؟ فعل داره، درسته؟ به این چیزی که با وزنشون دارید بهش میگفتن هیئت، به اینی که با زیدشون دارید بهش میگفتن مادهش، همون که اگر میگفتیم یلهبو مثلا، این یلهبو یه ماده ذهاب داشت، یا بفرمایید زاهابا داشت دقیق‌تر، این میشه ماده، یه یفعلو داشت که میشه چی؟ میشه هیئت، قبول دیگه؟ هر کلمه رو حساب بکنید یک حروف هجاییه داره، یک وزنی داره که براش میاد، قبول شد تا اینجا؟ اگر ما اومدیم این ماده و هیئت به لحنی بود که یک جا باید نگاهش میکردیم، اینجور نبود ماده رو یه وقت وزن بکنیم زاویا و دالو، بعد بیایم یه وقتم ماده فعل رو وزن بکنیم. من وقتی تصور میخواستم بکنم زیدو، زیدو ماده و هیئت رو با همدیگه تصور کردم، گفتم زید، این صداش ها، تصوره صدای زیدو با همدیگه آوردم، زید، اینو با هم تصور کردم، این فرد رو بشونیم فرد شخصی، برای شخصی چیست؟ ماده و هیئت با همدیگه تصور شد، کجا؟ اونجایی که من خواستم وضع بکنم، کجا میخواستم وضع بکنم؟ اونجایی که میخواستم جعلش بکنم علامت للمعنا، درست شد؟ اینو با همدیگه آوردم، ماده و هیئت جدا جدا نیاوردم تو ذهنم. اما یه وقت هست که خدمت شما عرض بکنم که من میخوام لفظ رو به جوری تصور بکنم، حواستون باشه، که در حقیقت برای هیئتش وضع مستقل داشته باشن، برای هیئتش وضع مستقل داشته باشن، برای مادهش هم وضع مستقل دیگه داشته باشن. میخوام بگم ذهاب به معنی رفتنه، درست شد؟ اصل رفتنه. میخوام اینو بیارم توی یک هیئتی به نام هیئت یفعلو که بگم این در آینده میخواهد برود، من هیئت یفعلو رو میخوام وضع بکنم. حالا اگر این یفعلو فرض کنید که دیگه ذهاب نبود، ماده دیگری هم بود، میخوام این هیئت خودش کارکردی داشته باشه، کار بکنه برای من، قالبه، این هیئت قالبه. میخوام مثلا همین یزدورم توش بگم، تزورم توش بگم، تعلورم توش بگم، یعرفورم توش بگم، مثلا فرض کنید حالا به حرکتش کار ندارم، حرکت این رتبه چی باشه، میخوام فرض کنید که یعقلورم توش بگم، یشدورم توش بگم، همه اینا، این میشه چی؟ همون چیزی که شما به عنوان مشتقات میخوندید، این هیئت رو براش من جداگونه میخوام وضع بکنم. اگر لفظ رو اینجوری تصور کردم که من نیومدم با ماده با هم دیگه نگاه بکنم، هیئتم یه جا، ماده هم یه جا، برای هیئت خواستم مستقلا وضعش بکنم،
و همه من میتونم همه یفعلوهایی که وجود داره رو لفظش الان بیارم برای شما تو اینجا قرار بدن؟ نه، چون یه یفعلو تو مثلا یزربوه، یکی توی مثلا یزهبوه، یکی توی یعلمه، یکی تو به عین الفلش کار ندن دوباره تاکید میکنن، یکی توی یعکلوه، یکی تو مثلا فرض کنید که چیز یعلمه، یکی توی یفقهوه، یکی هر کدوم این ماده ها متفاوت زی هیئت مضارع متفاوتی دارن. من همه رو که نمیتونم بیارم اینجا که میام میگم آقا من یک یفعلوی رو تصور میکنم، یک یفعلوی کلی، خب با این یفعلوی کلی که تصور کردن تمام اینجا مصادیق اون یفعلو رو دارم میبینم، اون الفاظ رو، ولی به عینه نمیبینم. بالاخره اینقدر فعل مضارع تو این عالم هست، من همه فعل مضارع رو با یه یفعلو مثلا یا یفعلو یا یفعلو اونش مهم نیست تصور میکنم. بعد اینجا در حقیقت من برای اون رو میام در کجا قرار میدم؟ در مقام لفظ قرار میدم و برای معنای وضع میکنم. اینو بهش میگم وضع نوعی، که من لفظ را با ماده با همدیگه وضع نکردم، مجزا آمدم. ولی نکتهش این بود نمیتونستم تصورش بکنم، یک عنوانی را آوردم که اشاره به همه اون یفعلوها بکنم. مثل چی؟ مثل خود یفعلو، با یفعلوهای جزئیمون که اون یفعلوهی که تو یزربا هست. مثال بزنم، بیر الان امتحان کنیم آقای مثلا فرض کنید آسد مسعود، چون یه فعل مضارع بگو، شما بگو فعلتو نگه دار برای خودت. سید مسعود میگه یزربا، شما میگی یزربا، شما میگی یعقول، شما میگی یقوم، شما میگی یقول، شما میگی چی؟ یمسرو، شما میگی یزحکو، شما میگی یشحدو، شما میگی یجلسو. درست شد تمام اینا؟ تکرار بود؟ یه چیزی بگم اشکال نمیده، یه نامون درست شد؟ الان 1 2 3 4 5 6 7 چند شد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 نفر به ما گفتن چی؟ برای فعل مضارع متفاوت به کار بردن. میخواید من با یک کلمه به همه اینا اشاره کنم؟ یفعلو. حالا من میخوام برای اون هیئت مضارعی که در ذهن این 9 نفر بود که جدا جدا بود دیگه، این یه فعل مضارع بود در ماده در بود، با شما یه فعل مضارع بود در ماده جلالتر، هر کدوم یکی بود دیگه، یه ماده داشت. من میخوام همه اینا رو براش یک لفظی تصور کنم، یک عنوانی رو میذارم به نام یفعلو. گفتم به عین الفعل بار سوم دارم میگم کار نداشته باشید، یفعلو یفعلو یفعلال اونش مهم نیست فعلا. خب من با او اشاره به تمام این نقطه میکنم، به معنا کار ندارم فعلا، میخوام بگم من لفظشو چجوری تصور کردم، چون ایشون یه لفظی رو به کار برد به نام یزربو، ایشون یه لفظی رو به کار برد به نام ینامو، اون یکی به نام یقومو، اون یکی به نام فرض کنید که چی ینسرو، هر کی یه چیزی به کار برد، ولی من لفظ رو در یک جا تصور کردم، ولی برای همه اینا تصور کردم. اینو بهش میگن لفظ شده، نوعی شده، با یک عنوانی اون لفظ این آقایی رو تصور کردم. گفتم همه شماها اون فعلای مضارعی که در ذهن وجود داره وضع شده برای، وضع بهش نگاه کن، میگم همه اینا وضع شده برای یک معنا. معنای فعل مضارع چیه؟ نسبت توقعیه حدوث حدثی از فاعل در زمان حال یا آینده. من همه شما رو که دیدم اون تصورات جزئی جزئی شما رو یک در مقابل یه معنای گذاشتم، اینجوری این کارو کرد، دقت کرد چی شو؟ اینو بهش میگن وضع نوعی. بعد این وضع نوعی در کجاست؟ در فعل هست، در اسم فاعل هست. اسم فاعل هم همینجور، شما بگو ضارب، اون آقا میگه جالس، اون آقا میگه نائم، اون آقا میگه ناصر، اون آقا میگه ظاهر، اون آقا میگه کاتب. درست شد؟ همه این هیئت اسم فاعل ها اینا رو با من با یه عنوان فاعل با این گرفتم، دارم بهش اشاره میکنم. نگاه کنید، تحلیل الالفاظ الى المواد والحیات. ان الالفاظ على قسمین، الاول ما لا يكون لهيئته، اونی که برای هیئتش، لهيئته، هیئت یعنی چی؟ هیئته یعنی هیئت اون ما، اون ما کنایه از لفظه، درست؟
برای هیئت اون ما جنایت لفظه برای او ما لا یکون لهیئته و وضع اون مستقل، وضع مستقل نیست. درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی من اونو مستقلن وضعش نمی کنم برای هیئتش جداگانه. یعنی لوح ذفیه لفظ، یعنی من لفظ رو به هیئتهی و مادتهی می بینم. مراد از ماده همون حروف هجایی است که داره اینجا. هیئت همونیه که در وزن خودشونشون میده. هین الوزن درست شخصی ها، یعنی من لفظ به هیئت و ماده شون هین الوزن شخصی میبینم. شخصی میبینم یعنی میدونی یعنی چی؟ به تعبیری بنویسید به نفسه میبینم، خودش را میبینم. مندون ان یکونه، بدون اینه که اون لفظی که من تصور کردم که زید باشه مثلا، مشیرن الا فردن آخر، من زید و الان تصور کردم. آقا جان دیگه تو این زید چیز دیگه رو دیدم، با من باش. الان من زید رو تصور کردم، تو دل این زید لفظ دیگه رو دیدم؟ نه، خودشو شخصا زید و هیئت و ماده رو با هم دیگه دیدم، گذاشتم چیجا. اما فاعل رو که گفتم، گفتم فاعل چند تا لفظ دیدم توش به تعداد این افرادی که اسم فاعل توش بود، یا اگه گفتم یفعلو به تعدادی که بر وزن یفعلو بود، همه اونا رو دیدم. مشیرن الاف، بدون این که مشیر به فرد آخر باشه. و یعبر عن وضع لفظ فی هذا القسم، از وضع لفظ در این قسم، یعنی کدوم قسم؟ قسمی که هیئتش وضع مستقل ندارد، بهش میگن بل وضع شخصی. و ذالک که اسماء الاعلام، مانند اسماء الاعلام مثل زید، نحو زید. و چی؟ و اسماء الاحداث، اسم حدث ها. حدث چیه؟ مثل افعال ما مثلا، ها افعال ما مثل نحو علم. حالا افعال باشه یا حالات باشه خیلی مهم نیست، درست شد میشه علم. الان علمو به من بگو ببینم، من یه وقت اومدم عین و لام و میم رو وضع کردم، یه وقت اومدم وزن فعل رو وضع کردم مثلا، درست شد؟ بنابر نظر مشهور اینجوری نیست. ما چیکار کردیم؟ ما اینجا علمو برداشتیم برای معنای علم گذاشتیم. لفظها اصلا تو قاطی معنا نشیا، ما اصلا تو معنا کار نمی کنیم، فقط در تصور لفظ هستیم، درست؟ معناش چی تو کار ندارم، ولی این لفظ رو گذاشتم، یه بار عین و لام و میم رو وضع نکردم بیا وضع فعل رو وضع بکنم برام نظر مشهور، بلکه چی کار کردم؟ بلکه اومدم علم رو گذاشتم برای اون کیفیت نفسانی، زید رو گذاشتم برای اون آقای زید که تصورش کردم، بدون اینه که هیئت رو از ماده جدا کرده باشم. این یک. از ثانی، ما یکون لهیئته وضع مستقل، اونی که برای لفظی که برای هیئتش وضع مستقل دارد. عجب، یعنی هیئت یک وضع دارد، ماده هم وضع دیگری دارد. مشتقات اینجوری هم دیگه، همه کلمات مشتقی که شما خوندید. یعنی لوح دفیه لفظ، لفظ ملاحظه شده درش حین الوضع، یعنی من لفظ رو در حالت وضع، در حالت وضع یعنی کجا؟ اینجا که میامدم قرارش میدادم در مقابل معنا، حین الوضع تصورش کردم فی ضمن عنوان، زیر عنوانی خط بکش مهمه، فی ضمن عنوان یشیر الیه، درست شد؟ در ضمن یک عنوانی. بهم بگو ببینم فعل مضارع عنوانش چیست؟ بلند بگو فعل مضارع عنوانش چیست؟ یفعلو. اسم فاعل عنوانش چیست؟ فاعل. اسم مفعول عنوانش چیست؟ مفعول. احسنت. صيغه عام عنوانش چیست؟ افعل. بارک الله. همه افعلای این عالمو به عنوان افعل دیدم، همه اسم فاعلای این عالمو به عنوان فاعل دیدم، همه اسم مفعولا رو به عنوان مفعول دیدم. کجا دیدی؟ در موقع وضع. بعد چی رو برای معنا قرار دادی؟ نه این عنوانه رو، اونایی رو که میدیدم میگفتم اونا رو برای وضع کردم. تک تک اون الفاظی که در فعلای مضارع هست، تک تک اون الفاظی که در چی هست، که همون هیئت‌های جزئی که در اسم فاعل هست، اون رو وضع کردم برای معنای خودش. این کار انجام شد. و عرض کنم و یعبر عن وضع لفظ فی هذا القسم، پس فی ضمن عنوان یشیر الیه، یشیر الیه یعنی اشاره میکنه به اون لفظه. به این میگن تصور لفظ اجمالاً، تصور لفظ نوعاً، تصور لفظ به
به وجهه، اینا تعابیری که براش میکنن، و یعبر عن وضع لفی هذا القسم بالوضع النوعی، از وضع لفظ در این قسم میگن وضع نوعی. میخوای خیلی ساده سادهش بکنم، آقا لفظ در حالت اول انگار دیده میشه مثلا زید، اما در حالت دوم میتونی ببینیش، میشه الان یه اسم فاعل بگی بدون فاعلش رو میبینی توش، مجزا، میتونی مجزا ببینی؟ نه، در حالت اول همین به زید میگیم لفظ، هیئت و ماده با هم یه چیزه، با هم دیگه وضع شدن، اما تو حالت دوم اگه بدیم به دار و تجزئه تجزیهش بکنه، ماده رو میذاره کنار، مثلا میگه عالم، علم رو میذاره کنار، اون بقیهش رو تلفظ کن ببینم، تلفظ کن. آه؟ فاعل که نبود که، اون فاعل عنوان مشیره به اینه، خودش رو تلفظ کن، نمیتونی بگی، مگر مثلا خیلی زور بزنه میگه آئه، همین، خیلی زور بزنه میگه آئه، بیشتر از این نمیتونی. تازه آئه هم صداییه که بالاخره یه چیزی روی یه چیز سوار شده، اینم نیست. آه، پس این همون جزئی که داخل عالمه، همین جزئی داخل زاربم هست، همین جزئی داخل راکبم هست، همین جزئی داخل آکلم هست، همین جزئی داخل قائمم هست. خب ما نمیتونم این جزئیات رو ببینم، چجوری اینا رو دونه دونه وضع میکنم؟ میگم یه عنوان فاعل رو تصور میکنم، این عنوان میشه وضع نوعی، تو دل این تمام اون اشخاص رو میبینم، به واسطه اون اشخاص میام اون اشخاص رو وضع کنم برای اون معنی که تصور کردم، میشه وضع نوعی. به خلاف زید، به خلاف ام، به خلاف بک، به خلاف اک، به خلاف علم، درست شد؟ یعنی در حقیقت داره بهت یاد میده جامد و مشتق چیه. اولی در حقیقت وضع برای جوامده، دومی وضع برای مشتقات، تقریبا اینه. بذالکه که الاسماء المشتقه، مانند اسماء مشتقه، که اسماء الفاعل و المفعول و صفت المشبهه، فرض شد مانند یا المشبهه، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، و همچنین و کل افعال المشتقه، بدون ما افعال جامد هم داریم، مثل لیسه مثلا، لیسه، بگو ببینم وضع شخصی یا نوعی، یه چند تا مثال بزنیم، من هر کلمه که میگم درست شد، تو بگو وضع لفظش، وضع لفظ شخصی یا نوعی، درست شد. اسماء اعلام شخصیه، حالا اگه اسم یکی مثلا فرض کنید که بود حامد، چه کار میکنه؟ اگه وصفش رو بخوام ببینیم، به حساب وصفش نوعیه، ولی حالا با یه اسم که وضع نوعی داشته رو علم خاصش کردیم. حالا مثال بزنم، زید امر شخصی، بلند بگید زید امر علم ضرب عالم معلوم یعلمو علمه اعلام علام علیم. دقت کردی؟ نوعی بودن چجوری شد؟ نوعی بودنش این بود که من این هیئت فاعلی که توی تمام این مشتقاتی که یا هیئت مفعول که توی اینا بود، یا این هیئاتی که توی این مشتقاتی که خوندیم الان مثال زدیم، من نمیتونستم اینا رو ببینم، باید یه عنوان میدیدم تا اینا رو ببینم. خیلی خوب آقا، و کل افعال المشتقه، حالا گوش بکنید، گوش کنید، برای وضع نوعی مثال اولمون بود اسماء، برای وضع نوعی مثال اولمون بود اسماء مشتقه، مثال دوممون بود افعال مشتقه، مثال سوممون تراکیب الجمل، جمله خبریه، جمله انشاییه، اینا هم بس وضعش نوعیه. آیا قبول دارید که زیدون قائمون یه هیئتی داره که به شما ثبوت میرسونه؟ آیا قبول دارید که یقوم و زیدون یه هیئتی داره که به شما حدوث رو میرسونه؟ مثلا اینا هم وضع شدن، ترکیبشون وضع شده، یعنی در حقیقت اون ترکیب، البته نه این که حالا یه بحثی داره که آیا جملات هم بعد از اینکه مفرداتشون وضع میشن، زید وضع میشه، قائم وضع میشه، این نسبت وضع میشه، آیا یک وضع دیگه هم داره یا نه. من این میگم ترکیبشون وضع شده، منظورم اون وضع که روی این ستابیات نیست، منظورم همون نسبت هست، تراکیب الجمل همون نسبتی که در اینجا وجود داره، نسبت جمله که در جمله اسمیه هست، نسبتی که در جمله خبریه هست، نسبتی که در جمله انشائیه هست، اینا هم همون مثل فاعل. من اینا رو نمیتونستم دونه دونه تصور بکنم، خیلی زیادن تو یک جمله یا با یک عنوان نسبت انشائیه همه اونا رو تصور کردن. و تراکیب الجمل فان الواضع، حالا توضیحش داره میده، فان الواضع لا يمكنه تصور حیات الاسماء المشتقه، واضح نمیتواند تصور بکنه حیات اسماء مشتقه را. میدونه حیات یعنی چی؟ یعنی همه حیاتو که نمیتونه تصور بکنه، حیات اسماء مشتقه و افعال و جمل، الا فی ضمن مواد او مواده، یا در ضمن یک ماده یا در یک ضمن چندین ماده. این ضمن یک ماده اشاره میکنه به اسماء مشتقه و افعال جمل، او مواد اشاره به جمل میکنه. یعنی شما الان اگر بخوای به من باش، اگر بخوای هیئت فاعل رو تصور کنی، باید در ضمن چی تصورش بکنی؟ یه ماده تصور بکنی. الان تصور کن فاعل رو ببینم، میتونی تصور کنی؟ میگه آقا فاعل تصورش کردم. خب بنده خدا تو فاعل الله تصورش کردی، بدون ماده تصورش کن، نمیتونی. یه جمله اسمی تو ذهنت بیار بدون اینکه ماده داشته باشه، بدون اینکه مستند مسائلی داشته باشه، فقط نسبت رو بیار. میگی اشیاء و شیئان، میگم بابا خب بالاخره یه شی تصور کردی، اینم نداشته باش. آها، پس نمیتونی تصورش بکنی. ولکن یمکنه و ان یتصورها فی عنوان الهیئه، میتونه با یه عنوان هیئتی اون جزئیات رو تصور بکنه. التی علی وزن فاعل او مفعول او افعل و نحوها، اون هیئتی که وزنش تو فاعل و مفعول و مثلا افعل مثلا فرض کنید میبینه و مانند اینها. و یزع تلک الحیات المتصوره، این هیئت هایی که تصور شده رو فی ضمن عنوانها، هیئت هایی که تصور شد، اون هیئت های جزئی که در ذیل عنوان این حیات تصور شده، لمعان قرار بده. این که میشه که اینو بهش میگن وزن نوعی. و علیه بنابراین ان عالم مثلا وضعت مادته للحدث المعروف، عالم وضع شد مادهش، ماده چیه؟ بگو چیه مادهش؟ علم، بارکالله. بالا ماده بنویس علم، ای علم. للحدث المعروف، حدث المعروف یعنی چی؟ یعنی هم حالتی که خودتون میشناسید دیگه، هم علم و بلدید چیه دیگه، اون کیفی که در درون شما میاد. و وضع هیئته، و هیئتش وضع شد الان نحو الوضع نوعی، هیئتش چی بود؟ هیئت فاعل بود، به نحو وضع نوعی وضع شد. برای چی وضع شد؟ لافاده معنا حرفی یشار الیه به قولنا. ببینید دقت کنید، هیئت فاعل رو برای چی وضع کردیم؟ برای اون معنای حرفی. اون معنای حرفی چی بوده؟ ذاتون یقوم و بها فعل حدوثن، اون ذاتی که فعل به او قائم است، اجد حدوثی، این معنای اسم فاعل دیگه، چون این هم کننده کار یا واجد حالته، درست شد؟ مثلا میگم ضارب یعنی اون ذاتی که یقوم و بها، ضمیر بها برمیگرده به ذات، فعلی یعنی قیام، حدوثن یعنی حادث شد براش، این چی؟ ذاتی که فعل ضرب براش حادث شد و به او متلبس است، قائم به فعل ضرب، قائم به اون ذات است. مثلا این به عنوان مثال. خب پس تا اینجا ما چکار کردیم؟ فعلا یاد گرفتیم که معنای لفظ گاهی موقع به نحو شخصی تصور می شود، گاهی موقع به نحو نوعی. بگو جلسه بعد میخوام چیکار کنم؟ ان شاء الله به لطف خدا در جلسه بعد میخوایم دو طرف رو با همدیگه ببینیم. یعنی میخوام بگیم معنا رو که گفتیم چجوریه، بگو معنا رو تقسیم کردیم، یا با هم بگید معنا یا لفظم یا
شخصی
یا شخصی اون نوعی. آفرین. میخوام این دو تا رو بیاریم با همدیگه ببینیم، ضرب کنیم چه اتفاق میفته. کار فردا اون اینه، خیلی جالب میشه. کدوم معانی چه لفظی دارد؟ اینو میخوام فردا کار بکنیم تو این بند اخیر انشالله. اللهم صل علی محمد.
ببینید که تقدیر مطلب چجوریه، قدر اینا رو بدونید. من نمیخوام بهتون بگم، مطمئنم کسی که این کتابای متعارف رو حتی تا کفایش رو بخونه، در مرحله اول اینجوری متوجه میشه. خیلی سخته، نمیدونم شما گیر کرده یک مورد
چیزه
این رو گنگان، اینه که این طرفین بود، این طرفین چجور میخواد تصور بشه. مطلب گفته شده ها، ولی مندمجه. حتما مقایسه بکنید تا قبل اینا رو بدونید.
مثلا اینجا تو دل بحث وارد شده.
یعنی اگر اون بعدن اگر همه این توضیحات رو برای اون نگیم اصلا متوجه نمیشه.
یعنی استاد باید اول این کارو شما کرد و انجام بده بعد مثلا
بعد بره اونجا، ولی باز تو عبارت نیست. ما تو عبارت هم بگوییم. ان شاء الله استفاده بکنید جناب.